ایشون هم گفتند هر دو گزینه درسته. از شما خواستیم به ما بفرمایید که حمله تروریستی به مردم بیدفاع نشانه چیست؟ گزینه یک، شکست میدانی صهیونیسم. گزینه دو، انتقام از گفتمان مقاومت. از طریق 301035 عدد گزینه مد نظرتون رو لطفاً برامون پیامک کنید. فرصت تاریخی برای اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق موضوع گفتگوی من در این بخش است. جناب آقای علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین الملل، هم مهمان من در این بخش خواهد بود. آقای رضوانپور سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمت شما
زنده باشید. آقای رضوانپور، تحولات میدانی چقدر در این مهم میتونه کمک کننده باشه؟
خب به سوال خیلی خوبی اشاره کردیم. با توجه به تحولاتی که امروز ما در منطقه شاهد هستیم، عملیاتی که از طریق جبهه مقاومت اسلامی حزب الله لبنان بر علیه رژیم اشغالگر قدس داره صورت میگیره، در واقع برای دشمن صهیونیستی خب بسیار طاقت فرسا بوده و خسارات سنگینی رو هم برای اونها در واقع تحمیل کرده. جالبه که در واقع طرف مقابل، یعنی دشمن صهیونیستی، نه به تعداد کشته های خودشون اشاره میکنه، نه به تعداد زخمی هایی که در این نبردها دارن هر روزه متحمل میشن اعترافی نمیکنن و قالب در واقع روی کردشون سرپوش گذاشتن و سانسور بخشی از سیاست های رژیمه. من لازمه که اشاره کنم به صحبت هایی که آقای سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان امروز داشتن. به موضوعات خیلی مهم و کلیدی اشاره کردن و گفتن که ارتش صهیونیستی در واقع در یک موضع تحقیر واقع شده، به دلیل اینکه خب مقاومت اسلامی شهرک های صهیونیست نشین رو با وجود اینکه اشغالگر هستن، افراد اون منطقه رو در واقع هدف قرار نداده، بلکه فشارهای سنگینی رو داره وارد میکنه بر دولت اشغالگر. این نشان از استیصال رژیم صهیونیستی داره در برابر مقاومت اسلامی. و در نقطه مقابل اون ما باید اشاره بکنیم به نگرانی دولت ایالات متحده آمریکا از گسترش جنگ در منطقه. خب الان یک فرصت بسیار مهم و تاریخی فراهم شده برای خروج آمریکایی‌ها از منطقه، الان خصوص خروج نیروهای نظامی این کشور از عراق و لبنان و سوریه، که اشغالگریشون پایان داده بشه و دیگه ما شاهد حضور اشغالگران در این منطقه نباشیم. در واقع باید اشاره کنیم که ایالات متحده آمریکا نمیخواد در منطقه در واقع جنگ توسعه پیدا بکنه، چرا که خب یک پای آمریکا در جنگ اوکراین در واقع گیر هست و اونجا مشغول هستن و خودشون رو رفته رفته با توجه به پرسایشی شدن جنگ در برابر روسیه، خودشون رو برای شکست استراتژیک آماده میکنن. من در خدمتتون هستم اگر سوال دیگه هم.
موضوع چطور تغییر میده؟
خب اخراج آمریکایی‌ها در واقع فرصت بسیار مناسبی رو برای رهایی کشورهای منطقه از شر حضور نیروهای آمریکایی فراهم میکنه، نه تنها در عراق همونطوری که عرض کردم، بلکه در کشورهایی که خب محور مقاومت داره حرف اول رو میزنه، عراق، سوریه، لبنان. نیروهای آمریکایی در برخی از این کشورها نیروهای نظامیشون رو در واقع مستقر کردن و خروج اونها و اخراج اونها در واقع باعث میشه که کشورهای منطقه خلاصی پیدا بکنن از در واقع شر روایت‌های جعلی و نادرستی که امریکایی‌ها در زمینه مبارزه با داعش هر روز دارن روایت میکنن. که خب ما اشاره‌ای هم باید بکنیم به صحبت‌های رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ که اشاره کرد و گفتش که خود امریکا و دولت باراک اوباما باعث و بانی ایجاد گروهی که تروریستی داعش بود. بنابراین با توجه به اتفاقاتی که روزهای اخیر در منطقه پیش اومده و عملیاتی که نیروهای آمریکایی بر علیه نیروهای هشت الشعبی در عراق صورت دادن، امروز فرصت تاریخیه برای مردم عراق که با اشغالگران مواجه بشن، مقابله کنن و در واقع اونها رو ترک بکنن و زمینه لازم رو برای اخراج اونها از منطقه فراهم بکنن.
و چه عزمی در منطقه باید برای این مهم وجود داشته باشه؟ آیا لازمه کشورهای دیگر منطقه هم اقدامی بکنند یا حمایتی بکنند و یا نه خود دولت عراق به تنهایی باید این اراده رو داشته باشه و عزم رو داشته باشه که کشورش رو پاکسازی بکنه از نیروهای آمریکایی؟
ببینید کشورهای اسلامی باید وحدت رویه داشته باشن در برابر اخراج نیروهای در واقع اشغالگر از منطقه خاورمیانه. من مثال بارز این رو میخوام اشاره بکنم به ائتلافی که ایالات متحده امریکا برای مبارزه با عملیات انصار الله یمن در دریای سرخ تشکیل داد و جالب بود که هیچ یک از کشورهای عربی به این ائتلاف نپیوستند به غیر از بحرین. بنابراین این وحدت رویه‌ای که عدم عضویت کشورهای عرب رو در ائتلاف امریکایی برای مبارزه با نیروهای انصار الله یمن ایجاد کرد، این وحدت رویه رو باید ما بیاریم و در منطقه در یک قالبی شکل بدیم که کشورهای اسلامی با هم متحد و شکل بشن برای اخراج نیروهای اشغالگر از منطقه. چون حضور نیروهای نظامی، در واقع حضور نیروهای نظامی کشورهای خارجی به موازات خودش ناامنی و ترور و بسیاری از مسائل و مشکلات رو در پی خواهد داشت. جالبه که در این ائتلاف هیچ یک از کشورهای اروپایی هم به این ائتلاف نپیوستند، به غیر از تعداد انگشت شماری که اونها هم دنبال روی سیاست‌های آمریکا هستند. من لازم اینجا اشاره بکنم مجددا به سخنان دبیر کل حزب الله لبنان که اشاره کرده و گفته که انصار الله یمن امروزه بخشی از معادلات بین المللی رو به خودش اختصاص داده. یعنی اقداماتی که انصار الله یمن خاصه بر علیه کشتی هایی که مقصدشون بنادر سرزمین های اشغالی بود انجام داد، باعث شد که عملیات این ائتلاف به نوعی به رسوایی تبدیل بشه و پرده برداره از اون چی که امریکایی‌ها در قالب برقراری ترانکویلیتی یا همون صلح و امنیت در منطقه دریای سرخ ازش یاد می‌کردن. دولت امریکا باید بدونه که در واقع یمن جایگاهی هستش که در اون فقط جنبش انصار الله نیست، بلکه میلیون‌ها نفر از مردم یمن هستن که بر علیه متجاوزان موضع گرفتن و با اونها مبارزه می‌کنن. امروزه در مجموع باید اشاره بکنیم استواری و مقاومت مردم غزه، مردم لبنان، مردم عراق و مردم بسیاری از کشورهای آزادی خواه منطقه نشان دهنده این هستش که اونها نسبت به آینده خوشبین هستن. بله. و این بشارت رو باید بدیم که رژیم اشغالگر نمیتونه اراده مردم غزه رو در برابر کشتاری که به نزدیک به 3 ماه گذشته در واقع مرتکب شده رو، اون اراده مردم رو نمیتونه بشکنه و جبهه مقاومت اسلامی باید شرایط و بسترهای لازم رو فراهم بکنه برای ایجاد یک در واقع نیروی متحد و شکل برای اخراج نیروهای اشغالگر از منطقه خاورمیانه و بسترسازی بکنه برای برقراری صلح و امنیت در منطقه برای رفاه حال مردم منطقه.
متشکرم، شب خوب داشته باشید آقای رضوانپور، خدا نگهدارتون. زنده باشید. فرصت تاریخی برای اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق، موضوع گفتگوی این بخش من با جناب آقای علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین‌الملل. از شما میپرسیم حمله تروریستی به مردم بیدفاع نشانه چیست؟ 1. شکست میدانی صهیونیسم. 2. انتقام از گفتمان مقاومت. از طریق 301035 هنوز هم فرصت دارید که نگاه و نظرتون رو با ما مطرح کنید و در میون بذارید. ۹۱۱-۳۵۴۰ گزینه 1 رو انتخاب کردن، یعنی شکست میدانی صهیونیسم. 912-7102 گفتن هر دو گزینه، یعنی هم شکست میدانی صهیونیسم و هم انتقام از گفتمان مقاومت. آقای فرج الله عبادی از تبریز هم شبتون بخیر باشه. 19:39 دقیقه است، هنوز همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید. در این بخش میخواییم در خصوص تمایل کشورهای سازمان شانگهای برای استفاده از تجربه ایران در استفاده از ارزهای ملی گفتگو بکنیم. مهمان من در این بخش جناب آقای داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای سفرنژاد سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم آقای عبیری، خدمت شما و شنوندگان عزیز. شب شما بخیر و خوشی باشه ان شاء الله.
متشکرم. خب به دلیل شرایطی که دلار به عنوان ارز بین المللی در بازارهای اقتصادی جهانی در طی سالیان سال ایجاد کرد و نوسانهایی که ایجاد شد با توجه به هر اتفاقی که در هر منطقه می افتاد شرایط دلار هم تغییر می کرد، خب جمهوری اسلامی ایران و تعدادی از کشورهای منطقه از یک مقطعی رو آوردن به استفاده از ارزهای ملی برای تبادلات اقتصادی. استفاده از ارزهای ملی چه ابعادی داره و رقم خوردن این موضوع در بین کشورهای سازمان شانگهای چه ظرفیت‌هایی ایجاد می‌کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید، یکی از پایه‌های اصلی در مجموعه سازمان همکاری‌های شانگهای به اصطلاح مجموعه‌ای هستش که در قالب بانک توسعه شانگهای با محوریت انجام تجارت بر پایه پول‌های ملی تعریف شده و قرار هستش که اعضا بتونن تو این حوزه ظرفیت خودشون رو به 100% پایه تجاری حداقل در مبادلات داخل مجموعه‌ای برسونن. جمهوری اسلامی هم خب مستحضر هستید به واسطه تحریم‌هایی که چندین سال باش مواجه هست و علاوه بر جمهوری اسلامی حتی برخی از اعضای شانگهای مثل روسیه هم به اصطلاح دچار تحریم‌های مشابه هستند. به واسطه طراحی‌هایی که داشته توی به ویژه دو ساله اخیر با عضویت دائم در شانگهای و پذیرشون پروتکل‌های مورد نظر، همون حدود 49 پروتکلی که اعلام شده که بخشش در حوزه تجارت و مسائل اقتصادی و مبادلات تو این عرصه‌ها و در سطوح مختلف هست بوده، از همون روز اول تاکید بر مبادله بر پایه پول‌های ملی و مبادله بدون استفاده از دلار و یورو رو داشته.
بله.
ببینید، البته این ظرفیت رو باید خیلی توسعه داد. مثلا من به طور مثال براتون بگم، ببینید دو تا از بزرگترین مصرف کنندگان انرژی در دنیا در شانگهای قرار دارن.
بله.
چین و هند.
بله.
دو تا از بزرگترین تولید کنندگان انرژی در دنیا یعنی ایران و روسیه هم در شانگهای قرار دارن، جزء اعضای دائمیه. پس اینها میتونه یک پایه مناسبی برای بحث‌های تجاری ما بین دو کشور باشه، یعنی بدون دغدغه استفاده از اینکه بخواد از ارز دلار یا یورو بهره گیری بشه. اما خب باید این مقاومت رو شکون دیگه، یه مقاومتی تو بدنه کارشناسی بین تجار ما، بدنه کارشناسی شرکت‌ها و دستگاه‌های اقتصادی هم در کشور ما هم در کشورهای عضو شانگهای وجود داره.
بله.
این رو با برنامه‌ریزی باید به مسیر درستش جهت بدیم. ببینید من یه مثالی بزنم، مثلا در مورد بحث نفت.
بله.
خب ما الان در تهران نیاز داشتیم برای تشخیص دولت مردان عزیز در دولت 13 که تهران یک مجموعه بزرگی ورزشی دیگه هم بهش اضافه بشه.
بله.
خب این رو در شرایطی که دلار و یورو رو ما در تحریم قرار داریم نمیتونستیم بر پای دلار یا یورو این رو بریم انعقاد قرارداد کنیم. یعنی اگر حتی دولت محترم این رو به پیمانکار داخلی هم میداد، پیمانکار داخلی تو بعضی از حوزه‌های فنی مهندسی موقعی که میخواست با خارجی‌ها وارد تعامل بشه باید دلار یورو میداد. اما اینو بر اساس یک مناقصه که برگزار شد دادن به یکی از این سازندگان چینی و از ابتدا قرار شد که بر پایه تهاتر باشه، یعنی تهاتر نفت با تمام به اصطلاح سازوکاری که نیازه برای این موضوع. ببینید خود همین میتونه پایه خیلی خوبی برای تمام مبادلات باشه، نه فقط با چین، با سایر اعضا. خوب میدونید شانگهای یک گستره قابل توجهی رو در بر میگیره، یعنی خودش بازار مصرف و بازار بسیار بزرگی هست، 9 تا عضو دائم داره، 3 تا عضو ناظر داره. خود شانگهای شرکای حدود شاید 15-16 تا شریک گفتگو داره.
بله.
یا و این دایره هی داره افزایش پیدا میکنه. خب اینها ظرفیت های خیلی خوبیه. ما امروز الان سالهاست هر نفتی رو که صادر کردیم به اروپای غربی یا آمریکا هیچ پولی به کشور ما نیومده.
بله.
همه اینا بلوکه شده تو حساب های بانکی اونها، بعدم بنابر احکام نادرست و ناعادلانه به بهانه های مختلف این پول ها رو از بانک های ما خالی کردن. این یکی نکات بسیار کلیدی که باید بهش توجه داشت و این ظرفیت موجود فعلی که بسیار خوب بوده. مثلا من اشاره کنم به یکی از آمارهای رسمی که داده شده و واقعا جای تقدیر و تشکر داره از تمامی دستاندرکاران زیرت، ببینید ما در 6 ماهه اول سال خودمون 1402
بله.
تجارتمون با اعضای شانگهای 22 میلیارد دلار بوده. خب خودتون مستحضرید، بسیاری از کالاهایی که از کشورهای همسایه وارد ایران میشه، به ویژه امارات، حتی همسایگان شرقی و غربی و شمالی، اینا ساخت چینه. یعنی ما باید یه برنامه ریزی هم داشته باشیم، به جای اینکه از واسطه دوم یا سوم کالاهای ساخت چین رو وارد کشور کنیم، یا حتی بعضا کالاهای وارداتی ما از اروپای غربی هم ساخت چینه.
بله.
اینها با نام شرکت‌های اروپایی، چینی‌ها اینها رو تولید می‌کنن، یه بار میره که اروپای غربی، بعد از اونجا یه باز صادرات میشه به کشور ما. به هر حال اینا چیزایی که میشه برنامه‌ریزی کرد و این مسیر رو خوب ریل گذاری کرد. شاید مثلا بعضیا بگن یا بعضی از اینهایی که ناآگاهن یا کم توجه هن، آقا چرا ما باید در حوزه صادرات نفت یا انرژی که یکی از پایه‌های اصلی تجارت ما هست، بالاخره ما که دلار و یورو رو حذف می‌کنیم، باید یه چیزهایی رو به عنوان پایه قرار بدیم، یکی از اونها انرژیه.
مشکلی که در
نفت هم گاز،
مشکلی که در طی سال‌های اخیر داشتیم،
نفت صادرات می‌کنی،
بله،
اون کشور پالایشگاه‌هاش رو تنظیم می‌کنه با نوع چگالی نفت ما،
بله،
حالا چه نفت سبک باشه، چه سنگین باشه، چه انواع اقسامش،
بله،
و این باید حتما یه نگاه راهبردی دراز مدت توش باشه. اینجوری نیست که من امروز صادر کنم فردا پشیمون شم و پس فردا تغییرش بدم.
بله.
و اگر هم تو این مسیر صادراتی ما موقعی که میبینیم بزرگترین مصرف کننده انرژی در دنیا چین هست،
بله،
ما الان داریم در سال 1402 10% مصرف چین رو به نفت خام تامین میکنه.
بله.
این خوب باید ارتقا پیدا کنه.
بله.
این میتونه بسیاری از زمینه ها رو پوشش بده. پس یکی از پایه های تجاری ما میتونه مبادله پایاپایی باشه بر پایه نفت، یکی بر پایه گاز، یکی بر پایه سایر به اصطلاح انواع انرژی ها با اعضای شانگهای به شکل برق یا هر چیز دیگه. یکی دیگه باز از این پایه ها میتونه تجارت متقابل باشه.
بله.
به هر حال باید ما پیمانهای پولی بین دو کشور و بین کشورها و اعضای شانگهای رو جاری کنیم. ما
به نظرم استقبال کشورهای سازمان شانگهای از این اتفاق هم به همین منظور، یعنی دارن میرن،
بله،
به سمت
تبادل. ما الان با روسیه این کار رو کردیم، مستحضرید پیمان پولیمون اجرایی شده.
بله.
اما نیاز بانک مرکزی ما یه خود تکون بیشتری بخوره، یعنی احساس من اینه زمینه بسیار فراهمه، اما سیستم بانک مرکزی ما خیلی کند عمل میکنه.
خیلی ممنونم.
سیستم وزارت نفت ما خیلی کند عمل میکنه. باید انشالله تو این زمینه جدیت بیشتری باشه. ظرفیت های بسیار زیادی پیش روه، تمامی اینا میتونه نوید بخش آینده خوب اقتصادی باشه، توسعه داشته باشیم در تولیدات، در صادرات، گردش اقتصادی در کشور، رفع بیکاری و بسیاری از به اصطلاح دستاوردهای دیگه که میتونه این تجارت ما بین اعضای کشورهای منطقه برای ما به همراه داشته.
خیلی ممنونم آقای سفرنژاد، شبتون بخیر، خداحافظ. از شما پرسیدیم حمله تروریستی به مردم بیدفاع نشانه چیست؟ 1. شکست میدانی صهیونیسم. 2. انتقام از گفتمان مقاومت. 3035 سامانه پنج کوتاه ماست. هر دو گزینه رو انتخاب کردند. آقای ابوالفضل از تهران گفتند که گزینه سوم هم ناتوانی در پاسخ به مقاومت در غزه. 915-35-78 هم هر دو گزینه رو انتخاب کردم. آقا رضای زردشت از نیریز یزد گفتن هر دو گزینه صحیحه، یعنی هم شکست میدانی صهیونیست و هم انتقام از گفتمان مقاومت. تروریسم دولتی برای دستاوردسازی موضوع گفتگوی من هست. در این بخش مهمان من در این بخش جناب آقای سید مشتبه جلالزاده، کارشناس مسائل بین الملل. آقای جلالزاده سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همکاران گرامی و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای جلال‌زاده. چرا رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا اقدام به ترور مقامات مقاومت در کشورهای دیگه میکنه؟
خب ببینید، دو نکته در پرسش شما مستطر هست. نکته اول اینکه حمایت بیچون و چرای آمریکایی‌ها طی قریب 75 سالی که از شکل‌گیری رژیم جعلی صهیونیستی میگذرد، و نکته دوم اینکه چرا به عنوان یک تروریسم دولتی این رژیم جعلی در سراسر جهان شناخته شده. در واقع آنچه که ما شاهد اون هستیم که از سال که طی این بیش از 75 سالی که از عمر این حکومت جعلی میگذرد، در واقع هر جا که صهیونیست ها احساس کردن فرد، گروه و یا شخصیت سیاسی و حتی شخصیت علمی نظیر اون رو حالا در طول تاریخ جمهوری اسلامی ایران وقتی بیان بکنم به ذهن مخاطب کاملا آشنا خواهد آمد، هرگاه که حس کردن شخص، فرد یا گروهی برخلاف منافع ملی اونها هست،
بله،
دست به ترور و حذف فیزیکی اون زدن.
بله.
موردی هستش البته هیچگاه در سیاست رسمی صهیونیست ها اعلام نشده، که البته خب یک ابهام استراتژیکی که در سیاست اونها همواره در این سالیان سال قرار داشته. از طرف دیگه تعهد امریکایی ها، تعهد غرب به رهبری امریکا اگر بگیم شاید دقیق تر باشه، از صهیونیست ها باعث شده تا به اونها این جسارت رو بده تا اهداف تروریستی خودشون رو خصوصا در منطقه و خصوصا علیه محور مقاومت اقدام کنن. اون چیزی هم که ما طی حالا در تاریخ نزدیک، یعنی طی این چند ماهی که تقریبا 3 ماهی که از 7 اکتبر به این طرف از عملیات طوفان الاقصی میگذره شاهد اون هستیم، به واقع بر اساس شواهد تاریخی و بر اساس اعتراف خود مقامات پیشین و حال رژیم صهیونیستی، نه تنها شکست بود بلکه حمله حماس برای اونها بزرگترین تحقیر تاریخی رو شکل داد. از این رو علاوه بر حال اون رویه لشکرکشی و کودک کشی که در پیش گرفتن و طی این چند ماه هزاران شهیدی رو که از فلسطینی ها گرفتن، در سایر کشورها هم اقدامات ایزایی و تروریستی رو انجام دادن، کما اینکه شاهد اون بودیم در لبنان فرماندهان مقاومت که حالا اخیر اون شهید العاروری بود در جنوب لبنان به شهادت رسوندن، در واقع این اقدام رو انجام دادن. امریکایی ها به واسطه روابط استراتژیکی که بین خودشون و اسرائیل تعریف کردن، تعهد دارن به بقای اسرائیل و حفظ موجودیت این کشور، کما اینکه در طول همین 3 ماه گذشته هم مشاهده این بودیم که سعی کردن با اقدامات بسیاری از لحاظ مالی، نظامی و حتی اقداماتی که در شورای امنیت انجام دادن، قطعنامه‌هایی رو که علیه اسرائیل بود وتو کردن، تنفس مصنوعی رو به این رژیم بدن. حمایت آمریکایی‌ها از اسرائیلی‌ها در واقع پیشین از چند بُعد قابل بررسی هستش که من خیلی کوتاه عرض بکنم. نخستین که به عنوان شریک استراتژیک و به عنوان بازوی اجرایی و عملیاتی آمریکایی‌ها در خاورمیانه و غرب آسیا، رژیم صهیونیستی رو نیاز دارن برای پیشبرد اهداف خودشون، که یکی از عمده ترین اهدافی که آمریکایی ها دنبال میکنن خب بحث انرژی هست، بحث مدیریت مسیرهای انرژی هست، اما نکته مهمتره اون مدیریت آشوب بزرگ. حالا من اسمش رو گذاشتم با توجه به اینکه حضور آمریکایی ها در منطقه کمرنگ شده، اونها به مدیریت آشوب بزرگ در منطقه خاورمیانه که یک منطقه بحرانزا و بحرانزی هست می‌پردازن. مورد بعدی خیلی مهم هستش بحث مصاحبه می‌کنم، بحث حمایت اعتقادی هست، یعنی برخی از باورهای مذهبی خصوصا در بین مسیحیان تندرو حالا یا اوانجلیست ها این زمینه رو به وجود آورده تا سیاست مداران امریکایی همواره و بدون، یا بهتر بگیم که با چشم بستن بر نرم هایی که خودشون تعریف میکنن، بر نرم های حقوق بشری، بر ارزش های انسانی از صهیونیست ها حمایت.
خیلی متشکرم از شما جلال‌زاده،
سپاسگزارم.
شب خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. متشکرم. تروریسم دولتی برای دستاوردسازی موضوع گفتگوی من در این بخش بود با جناب آقای مشتبه جلال‌زاده، کارشناس مسائل بین‌الملل.
متشکرم از اینکه امشب کنار ما بودید و بدون خط‌خوردگی رو شنیدید. تا فردا شب ساعت 19 شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اون باغبان چیره دست، اون پدر مهربان، چه لذتی می برد اگر بود که ببینه نهال‌های برومندش، فرزندان دلاورش بعد از سالهای متمادی اسارت در دست دشمنان چگونه بالنده، سربلند، عازم، پرشور برگشتند و دست تطاول روزگار نتوانسته کمترین تأثیر منفی بر روی روحیه آنها بگذاره.
آزادگان، حماسه سازان 10 سال مقاومت مقدس، همچنان گوش به فرمان امامین انقلاب دارند و بر عهدی که با خدا بستند وفادارند. بار دیگر وعده تجدید بیعت فرا رسیده و همگام با تحولات منطقه آماده‌اند تا با استقامت و شجاعت به یاد شهدای غریب اسارت و شهدای پر افتخار جبهه مقاومت حماسه دیگر رقم زنند. هفتمین همایش آزادگان اردوگاه انبر، آزادگان نماد مقاومت در جهان، از ایران تا غزه. 19 الی 22 دی ماه 1402، آبادان، اردوگاه شهید مریم فرهانیان. تا هستیم بر عهدی که بستیم هستیم.
فراخان سومین جشنواره طنز و رادیو
زیر چرخ لبخند.
برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402.
محورهای موضوعی: نقد سبک زندگی غربی و هجو غرب، حقوق و رفتار شهروندی، خانواده و جمعیت، شهرنشینی و مهاجرت معکوس، طنز در ادبیات انقلاب، انقلاب
دبیرخانه سومین جشنواره زیر چتر لبخند، شورای طنز و تفریحات معاونت صدا.